شش هست.
این مواد همه قیمته ترانسپورت؟
بله بله، اینم جزء. نه نه، هنوز کلان رو شروع نکرده. حالا بیشتر مباحث هم تو خورد خواهد بود. بعد کلان تحت عنوان کشش مطرح می شود که انواع مختلفی دارد، کشش تقاضا دارد، کشش عرضه دارد. خود اینها باز کشش قیمتی داریم، کشش درآمدی داریم و موارد مختلف. حالا منظور چی؟ با یه مقدمه ای بحث رو شروع کنیم. عرضه کننده گفتیم که وقتی یه محصولی را می‌فروشد، یه درآمدی از این محصول عایدش می‌شود. اون درآمد مساوی چیه؟ اینکه چه مقدار بفروشد، مقدار فروش ضرب داره این مقدار فروش رو به چه قیمتی بفروشد. حاصل ضرب اینها میشه درآمد عرض کننده، که به طور اختصاری میگن پی آر مساوی مقدار فروش کیو ضرب داره قیمت فروش پی. روی اون کالا به ضرب داده قیمت اون کالا. مثلا فرض کنیم یک پرتقال فروشی درآمدش چقدر است، بستگی به این داره که پرتقال چه قیمتی است و این هم روزانه چند کیلو از این می فروشه. حاصل ضرب اینها درآمد عرضه کننده رو تشکیل میده. از اون بر هم همین درآمد مخارج مصرف کننده رو تشکیل میده. و هم هزینه شمیده چقدر خرج کرده، بستگی داره چقدر خریده و بابت هر واحد خرید چه مقدار پول صرف کرده. اون برستکی میشه هزینه، این برستکی میشه درآمد. در اقتصاد کلان هم همین بحث هست که بالاخره یک طرف اقتصاد هزینه هاست، یک طرفش درآمد. حالا این درآمد غیر از سود هست، سود ویژه و سودی که حالا هزینه کم بشه از این درآمد رو میشه سود خالص و ویژه، درآمد منهای هزینه. خب حالا وقتی درآمد عرضه کننده متغیر است به خاطر دو تا عامل، یکی کیو هست یکی پی هست، رابطهش هم با اینا هر دو چی هست؟ ایجابی و مستقیم. خب حالا یکی میگه این عرضه کننده ای وقتی بخواد، همه دنبال افزایش درآمد خودشون هستن، یه عرضه کننده ای بخواد درآمدش رو بالا ببره، کی این درآمد بالا میره؟ وقتی که یا مقدار فروشش رو بتونه افزایش بده، یا قیمت فروشش رو بتونه افزایش بده، یا توامن هر دو رو بتونه افزایش بده. خب طبیعی است اون وقت این مقدار درآمد بالا خواهد، رابطه رابطه مستقیم و مثبت. خب حالا در کشش قیمتی مخصوصا بحث از اینجا شروع می شود. این عرضه کننده میگه خب من میخوام درآمدم بره بالا. اصلا یکی از طرق افزایش درآمد افزایش چیه؟ قیمت. قیمت رو ببره بالاتر به همین راحت. معونه ای نمیخواد. اگه کیلویی مثلا 3000 تومن پرتقال رو تا دیروز میفروخت، امروز میاد اعلام میکنه 4000 تومن. میخواد درآمدش بره بالا. خب اینجا گفته میشود آیا این حتما درآمدش رو بالا خواهد برد؟ چرا؟ به خاطر رابطه منفی که در تقاضا، چون از این کیا میخرن؟ متقاضیان میخرن. به خاطر اون رابطه منفی که بین کیوی ایکس و پی ایکس وجود دارن، رابطه منفی و معکوسی که بین اینها وجود دارن، این اگر گفتیم قیمتش رو بالا ببرن، مقدار کیو پایین میاد. پس همواره و در غالب موارد چنین نیست که با افزایش قیمت درآمد هم بالا بره. ممکن است بستگی داره به این مقدار. گاهی مقدار به قدری پایین می آید در اثر یه میزان افزایش در قیمت، به قدری این افزایش کاهش پیدا می کند، اصلا کل درآمد از اون درآمد قبلی کمتر می شود. گاهی به اندازه ای کم می شود، درآمد همون درآمد قبلی می ماند. گاهی هم کمتر تغییر می کند، درآمد بیش از اون درآمد قبلی. اینها به چی بستگی دارد؟ به نوع این کالا بستگی دارد که کالا چه مقدار در بین مردم اهمیت دارد. اگه یک کالای استراتژیک هست، میزان مصرفش این اندازه پایین نمیاد. کشش یعنی همین که اصطلاحی که براش گفته میشود بگیم حساسیت مردم. مردم چه حساسیت، چه اندازه واکنش نشان میدهند در برابر افزایش قیمت یک کالا؟ که بگن قیمتش که رفت بالا آیا خیلی حساسند یا کمتر حساسند؟ اگه خیلی حساس باشند یعنی کیو خیلی پایین اومد، درآمد عرضه کننده هم خیلی میاد پایین. اما اگر مردم حساسیت ندارند یا دارند بسیار کم است، اون وقت دست این عرضه کننده خیلی بازه که میتونه قیمت رو همینطوری ببره بالاتر تا اینکه درآمد بیشتری عایدش بشه. پس بحث کشش، کشش تقاضا، تعریفش رو اگه یاد داشت میکنیم بنویسید. کشش تقاضا حساسیت نسبی در مقدار کالای خریداری شده، یعنی همون کیوی ایکس، در هر واحد از زمان را به تغییرات در هر یک از عوامل مؤثر بر مقدار تقاضا با فرض ثبات سایر متغیرها اندازه میگیره. مثلا یکی از عوامل مؤثر بر مقدار تقاضا درآمد فرد است. خب اونجا کشش درآمدی مطرح میشود، یعنی این مسئله که یه فردی درآمدش 10% رفت بالا، مقدار خریدش از یک کالای خاص چه اندازه بالا می‌رود و نسبت به بعضی از کالاها اتفاقا خریدش کم می‌شود. یعنی بستگی به نوع کالا دارد. فرد اگر خیلی درآمدش بالاتر برود، این درآمدش رو صرف چه کالاهایی می‌کند؟ با فرض ثبات سایر متغیرها از جمله قیمت کالا. نوعا عموما مردم چه رفتار اقتصادی از خودشون نشون میدن؟ قیمت ها فرض کنید در بازار هیچ تکونی نخورده، بعد یه دفعه ای مثلا درآمد یه فردی دو برابر میشه. چی؟ بیشتر سراغ کالاهای لوکس میروند، یعنی تقاضاش نسبت به کالاهای لوکس بیشتر می شود، نسبت به کالاهای حالا پست میگن در مقابلش، نسبت به اونها کم می شود اتفاقا. یعنی اگر تا دیروز با یک درآمد معمولی از کالاهای عمومی بیشتر، عمومی منظور معمولی کالاهایی که مالکیت عمومی داره، از کالاهای معمولی برای تغذیه و خوراک و پوشاک و اینها اگه بیشتر استفاده میکرد، الان دیگه با درآمدی بیشتر سراغ اون کالاها کمتر میرود، به اندازه دیروز نمیرود. مثلا تو غذاهاش دیگه میره دنبال غذاهای آماده و فست فود و نمیدونم از این قبیل غذاها، دیگه به اون غذاهای دیروزی اصلا اعتنا نمیکنه. اونا رو میگن کالاهای پست. این هم یه رابطه ایست بین کالا و درآمد. با فرض ثابت بودن سایر شرایط و متغیرها که مهمترینش قیمت. خب اینجا هم بس کشش درآمدی مطرح می شود، یعنی میگیم درآمده یه فردی 10% 20% رفت بالا، خرید او نسبت به یه کالای خاص چه تغییراتی داره، این میشه کشش درآمد. یا بیاییم این رو مهمترین عامل مؤثر بر مقدار خرید خود قیمت بود و قانون تقاضا و عرضه هم بر اساس همین عامل طرح‌ریزی شد، در کشش قیمتی هم گفته می شود که متقاضی چه میزان حساسیت دارد نسبت به افزایش قیمت کالا. پس کشش قیمتی تقاضا حساسیت نسبی در مقدار کالای خریداری شده را نسبت به تغییرات قیمت آن کالا اندازه میگیره. خب این اندازه گیریش یک فرمولی داره و بر اساس اون فرمول در نقطه های مختلف منحنی تقاضا ما میتونیم کشش اونها رو اندازه بگیریم. که پس از اندازه گیری سه حالت ممکن است برای این اتفاق بیفته. این هم علامت کشش است. این یا مساوی یک خواهد بود، یا بزرگتر از یک خواهد بود، یا کوچکتر از یک خواهد بود. یکی از این سه حالت برای سلام علیکم الله کشش قیمتی متصور. اگر یک باشد میگن که این کالا دارای کشش واحد است، کشش واحد یعنی به همان درصدی که قیمت کالا بالا می رود مقدار تقاضا هم به همان نسبت و به همان درصد دقیقاً نه کمتر نه بیشتر پایین می آید. در نتیجه درآمد عرضه کننده هم تغییری نمی کند. این اون اثر خنثا کنندگی داره، اما اثر خنثا کنندگیش دقیقاً با اثر افزایشش یکیه، تفاوتی نداره. اما اگر کالا کشش بیشتر از یک باشد، این کالا با کشش هست. با کشش یعنی حساسیت مردم نسبت به افزایش این کالا بیشتر است. به این معنا نه اینکه اهمیت بیشتر، اتفاقا با کشش درباره کالاهای لوکس اینطوری. یعنی کالاهای با کشش یعنی کالاهای دارای حساسیت، حساسیت زام اینطوری بگیم، مردم به افزایش قیمت اونها بیشتر حساسیت نشون میدن. بیشتر حساسیت نشون دادن نه اینکه بیشتر با زندگی مردم درگیره، از این جهت نه، یعنی مردم میگن کالا خیلی کالای استراتژیک نیست، قیمتش رفت بالا بسیار کمتر میخره، نهایتش اینه که اصلا هیچی نمیخرن. حالا اون حالت حدیشه. مثلا ببینید اینها درباره اون کالاهایی است که منحنی تقاضاشون به شکل افقی این بی. این معنیش چیه؟ معنیش اینه که متقاضی میگه من تا این قیمت خاص باشد میخرم، حالا شما این قیمت رو عرضه کننده بیاد اینجا قرار بده، یه ذره بالا بکشه. یه ذره که بالا کشید چقدر خریدی اصلا اتفاق میفته؟ هیچ خریدی نداره، چون اینو هی شما ادامه بده کجا این دیو قطع میکنه؟ تو موازی شدن دیگه، چون خط صاف راست. این حالت حدی یعنی اون آخرشه. معمولا برای بیان این فاصله ها دو تا حالت حدی در نظر میگیرن، وسط بین اینها میشود که به کدام نزدیک. اگه به این حالت باشد یعنی خیلی حساسن، یه ذره قیمت از این بره بالا هیچ خریدی اتفاق نمیده. حالا یه کمی رقیق تر از این باشه، مثلا بینج خیلی ملایم میاد کنه، خیلی ملایم. این ملایم بودن معنیش اینه که مثلا این قیمت رو در نظر بگیریم با این قیمت، اگر این همینطور ادامه داشته باشد با این شیب، خب قیمت اگر اینجا باشد این اندازه ببینید خرید است. قیمت یه ذره رفت بالا، خرید ببینید چقدر کم شد، یعنی مردم اینقدر بهش حساسیت دارد. افزایش قیمت، تغییرات قیمت فقط این فاصله است، اما تغییرات در خرید این فاصله است، چون این شیبش به این نزدیکتر ملایمتر، معنیش اینه حساسیت بیشتر. تو این قیمت که باشد، تو قیمت پایینی، خب این مستطیل بزرگ که میبینید این میشه درآمده عرض کننده و مخارج مصرف کننده، به این قیمت این اندازه میخرد. اما اگر قیمت بیاد بالاتر این مستطیل این میشود فقط درآمد مصرف کننده، درآمد عرض کننده یا مخارج مصرف کننده، تفاوتش میبینید چقدر زیاده. این در ارتباط با کالاهای لوکس این شکل. اما یه سری کالاهای دیگه داریم حد نهایتش تقاضاش این شکلی، خط عمودی صاف. این معناش چیه؟ معناش اینه که به افزایش قیمت هیچ واکنشی، واکنش صفر صفر دیگه، هیچ واکنش. قیمت اینجا باشد همین اندازه باشد، اینجا باشد باز همین رو میخرد، اینجا باشد باز همین رو میخرد، اینجا هم باشد باز همین رو میخرد. چون در چه کالاهاییست اساسی، یعنی بی حساس از این جهت میگه بالاخره چاره این نیست، من حساسیت داشته باشم نداشته باشم مانور عمل نداره. کالا اساسیه، کالا دارو هست، نان هست، همچه موارد. پس این که گفته این اونجا کشش کمتر از یک هست، پس کالا بی کشش هست و در کالاهای به نظر اساسی و حیاتی و استراتژی این مورد وجود داره. حالا اون خط صاف هم باز حالت حدیه، این افقی یه طرف حدی، این عمودی هم اون بره هست. در اینجا در این قسمت کشش صفر است اگه باشد، در اینجا کشش بی نهایت. خب اما تو حال عالم واقع نه این اتفاق می افتد نه اون اتفاق می افتد. بلاخره بگیم نان دارو امثال این، بلاخره اونم یه مقدار ازش کم میکنه و بعد طرف این اندازه هم قدرت نداره قیمت رو ببره، مثلا بگه یه قرص نان یه میلیون تومن، اینم بگه باز میخرم. بلاخره به یه جایی میگه که خب من گرسنگی و مرگ رو دیگه ترجیح میدم، این تمام میشه اصلا دیگه چیزی نداره. بلاخره اونی که در عالم واقع اتفاق می افتد حالتهای بین این دوتاست، یکی این سر مزه، یکی اون سر مزه. حالتهای بین این دوتا حالا بستگی داره به کدام نزدیکتر باشه. یکی مثل این میشه که به این نزدیکتره، یکی مثل یه جور دیگه میشه که به اون نزدیکتره. مثلا به این شکل بوده باشه، خیلی نزدیک به اوستا این میکنه، یعنی اون هم کالا از همون قراره که به افزایش قیمت در اینجا خیلی واکنش نشان داده نمیشه. یه وقت مثلا قیمت اینه، این اندازه میخرد، قیمت رفت بالا یه ذره کم کرد، یعنی این فاصله را با این فاصله شما مقایسه کنید، این نسبتش به این خیلی زیاد. اینجا هم کار نسبت سنجی که در اینجا حالا به صدا کششی که هست کشش کمتر از یک هست و به سمت صفر داره گرایش پیدا. یک جاییست که چیز اتفاق نیفته، تقریبا حالت وسط بین اینها اگر باشد، به این شکل اگر بوده باشد، کشش در این نقطه مخصوصا وسطش یک خواهد. یعنی تغییرات قیمت نسبتش به تغییرات در مقدار با هم مساوی. در نمودارش هم همینطور دیده میشه، اگر قیمت اینجا باشد یوز اینه این اندازه، حالا قیمت اومد پایین تر این اندازه با این اندازه تقریبا یک، و اینجا رو هم اندازه بگیریم مستطیل ها رو، این مستطیل با این یک، چون درآمد این دنبال درآمدشه، درآمدش در حالت قبلی این مستطیله، در حالت دیگر این مستطیله. اینا دقیقا میدونیم دقیقه نزدیک همه تا در این درست درست رسم بشه همه خواهد. نه اینجا قیمت تعادلی نیست، حالا فرض میکنیم که بالاخره کالا به کالا فرق میکنه یه مقدار، حالا اون طرف عرضه رو هنوز نیاوردیم، عرضه کننده عرضش چیه تا تعادل شکل بگیره. بس این بیشتر به مدیریت اقتصادی مربوط میشود که یک فردی با توجه به اهمیت اون کالایی که دارد و روحیات مردم که شناسایی بکند به لحاظ روانشناسی و روانشناسی اینها، یک عرضه کننده تا چه میزان میتواند مانور اقتصادی بدهد در افزایش و کاهش قیمت، چون مقدار یک متغیریست، گفتیم درآمد این رو بالا میبره اگه قیمت بالاتر بره. خب این چه اندازه دستش باز است که این قیمت ها رو بالاتر ببره برای کسب درآمد بیشتر. برای مدیریت این خب باید نوع کالا رو بشناسد، روحیات مردم رو بشناسد تا بتواند در اینجا درآمدی بیشتری کسب کند بدون اینکه زحمت بیشتری داشته باشد، چون همش هم به فکر افزایش فروش که نیستند. افزایش فروش بالاخره برای خودش زحمت‌هایی دارد، تهیه کالا، وقت گذاری بیشتر و امثال اینها. میگه مهم برای من مثلا قیمته، اون قیمت‌ها رو ببرم بالاتر یه جوری باشه که تعداد خریدارش کم هم باشد اما به همون میزان قبلی درآمد داشته باشه. میگه خب خیلی راحت، ما دنبال درآمد هستیم، دنبال سود هستیم.
قیمت تعادلی
قیمت تعادلی شکل میگیرد دیگه، به هر حال یه جای شکل میگیرد. حالا اون قیمت هم بالاتر ببرد بستگی دارد که اون عرضه کننده عرضه خودشو دارد. حالا تقاضا یه وقت این شکلی، حالا حدیه اونا نگفته، یه وقت این شکلیه، خب قیمت تعادلیش با توجه به چیز عرضه کننده که دارد یه جای دیگه شکل میگیرد. مثلا این عرضه باشه قیمت تعادلی اینجا شکل میگیره، اما این باشد قیمت تعادلی در یه جای دیگه شکل میگیره، و با تغییر در تقاضای این به هر دلیلی تقاضاش تغییر بدهد این مقدار تغییر پیدا میکند. یعنی این بیشتر به خود کالا و فقط از یک طرف کالا مورد بررسی قرار میگیرد، و عرضه کننده وقتی میخواد عرضه خودش رو به یه طرف قیمت تعادلی رو عرضه کننده مشخص میکنند که عرضه این چه اتفاقی بیفته. این با توجه به جنس کالا و اهمیت کالا که دارد میتونه قیمت هایی که عرضه خودش رو یه جوری بیاره قیمت رو بالاتر در نظر بگیره تا درآمدی بیشتری کسب کنه. شناسی حالا منظور اینه که خیلی اینا به هم دیگه مرتبطن. اصلا بسیاری از اصول اقتصاد رو روانشناسی و جامعه شناسی تشکیل میده، چون اقتصاد یک علم رفتارشناسی، اصلا موضوعش رفتاره، رفتارهای انسان‌ها رو داره میخونه، بررسی میکنه. رفتار انسان هم از روحیات روانشناسی افراد سرچشمه میگیره. مثلا الان گفتیم بودیم یه فردی درآمدش بالاتر برود، به لحاظ روانشناسی نوعاً چیکار میکند؟ میره سراغ کالاهای لوکس، از کالاهای پست کمتر خریداری میکند. خب این ریشه در روانشناسی افراد دارد که میگن افراد اینطوری هست. اونا اتفاقا مبانی اقتصاد اونا هستن، مبناهای اصلی. یا میگه انسان موجودی سیری ناپذیر است، اشبا نمیگردم. حالا برسیم به مطلوبیت و اینا. اینا همه پایه‌های روانشناختی داره. یک اقتصاددان به ما هو اقتصاددان که نمیتونه اینو اثبات کنه انسان روحیه سیری پذیری دارد یا سیری ناپذیری دارد. این کار اقتصاددان نیست، این کار روانشناس و فیلسوف اخلاقه. اختلافاتی هم که تو این زمینه ها وجود دارد، مثلا در مکتب اسلام یه جور توصیه هایی می شود، در مکاتب دیگه یه جور توصیه هایی می شود. همه ریشه در اون روحیات فردی و اجتماعی افراد دارن. از این جهت اونا خیلی پایه هستن. بسیاری از اقتصاددانان هم باز کسانی بودن که بالاخره در رشته های دیگه، اقتصاددانان بزرگ مخصوصن، خود آدم اسمیت فیلسوف اخلاق، این رابطه بین اینها نشون میده که در یه جای دیگه بوده اما اومده در یک حوزه دیگری، محدوده دیگری اومده اعلام نظر کرد. از این جهت روحیات افراد. یا مثلا گفته میشه انسان به دنبال، الان تو همین ها عرضه کننده، به دنبال حد اکثر سازی سود و درآمد خودش هست. این یه مسئله روانشناختیه که آیا خوب است انسان به دنبال حد اکثر سازی سود و مطلوبیت باشد یا خوب نیست. خب مکاتب مختلف در این زمینه نظرهای مختلف دارن و بر اساس نظرهای مختلفشون نظامهای اقتصادی و علم اقتصادی متعدد هم شکل میگیرن. حالا این که گفته میشود شاید یه بچهش همین بوده باشد که اقتصاد بالاخره به روانشناسی و جامعه شناسی نزدیکتر شده. یعنی اصلا اینها از همدیگه دارن تغذیه میشوند. بعضی از اونها مبانی و پایه هستن برای نظریات اقتصادی که داره گرفته میشه. چون اینا میان فرض میکنن دیگه، اقتصاددان ها فروضی در نظر میگیرند، اون فروض دیگه کار اقتصاددان نیست، در بیرون از اقتصاد اثبات میشوند. همین میگه انسان اقتصادی انسانیست که این چنین باشد و این چنین است. خب از کجا میگید این چنین است؟ این دیگه شد کار روانشناس. خب پس بحث کشش را متوجه شدید که همین حساسیت نسبی نسبت به درباره مقدار خرید و یا فروش یک کالایی است در ارتباط با یکی از اون عامل‌های مؤثر بر مقدار اون کالا که عمدش قیمته. اینو کشش قیمتی بفهمید. در کالاهایی که تقریبا نه خیلی لوکس و نه خیلی اساسی و حیاتی هست، اینم بستگی به شرایط زمان، شرایط جامعه داره، سلیقه های افراد داره. ممکنه یک کالایی در نظر کسی لوکس باشد، در نظر کسی دیگه لوکس نباشد. اینا هم همه حالت نسبی دارن. ممکنه در یک جامعه لوکس تلقی بشه، در جامعه دیگر لوکس تلقی نشه. همه عرفی هست، اینها نسبی هست. اون کالاهایی که حد وسط اینها رو تشکیل میدن، یکی اونجا هاست یه بحث دیگرش هم حالا در خود منحنی تقاضا هم این قسمت های بالاتر کشش بالای یک است، در این قسمت وسط مساوی یکه، در این قسمت های پایینی کمتر است. یعنی باز در قیمت های بالاتر حساسیت خیلی بیشتر است. قیمت خیلی بالا بره چون توان افراد کم می شود برای پرداخت قیمتش، اونجا حساسیتشون بیشتره. اما در قیمت های سطح پایین تر از اینجا به پایین قیمت خیلی پاک بالا نیست، درآمد افراد کفاف می کند برای خرید، کم می کنند اما نه به اون اندازه که در بالا اتفاق می کنند. خب یه سری عواملی مؤثر است بر این میزان کشش که آیا کشش واحد باشد یا کشش بالای یک باشد یا کمتر از یک باشد. یادداشت بفرمایید عوامل مؤثر بر اندازه کشش کالا ها. چند تا عامل گفته میشه، مهمترین اینها که بقیه هم به نوعی برگشت داده میشود به همین مورد، اینه تعداد و درجه امکان جانشینی برای کار. یعنی هر چه کالای جانشین پذیرتر باشد، جانشینای بیشتری داشته باشد، کششش کمتره یا بیشتره؟ کشش آن نیز بیشتر خواهد بود. کشش قیمتی من کالای کالایی است جانشین داره، مثلا چای جانشین داره قهوه. با فرض ثابت بودن قیمت قهوه، یه دفعه قیمت چای رو ببرم بالاتر، خب متقاضیان چه کاری انجام میدن؟ جایگزین میکنند کمتر ندیگه، یعنی مردم خیلی کمتر از چای میخرن، همین که یعنی حساس هم نسبت به افزایش قیمتی، پس کششش بیشتر. کشش بالاتر یعنی مقدار کمتری از این میخرن، منظور اینه، مثل کالاهای لوکس میمونه دیگه. نه چرا؟ نه کشش رو خب اینطوری تعریف نکردیم که، اصطلاح دیگه کشش یعنی حساسیت، حساسیت یعنی مردم ازش بیشتر میخرن یا حساسن به قیمت او یا حساسیتی خیلی نشون نمیدن. اینجا منظور حساسیت بیشتری نشان میدهند، اما حساسیتشون خونساییه، برعکسیه، قیمت رفته بالا، حساسیت بیشتر یعنی کمتر خرید میکنن، هر چه کمتر خرید کنن یعنی کششش بیشتر. اما خب یه کالایی باشد که یه جور موارد چیزهای دیگه نتونند یا کمتر بتونند جانشینی این بشوند، خب این کششش کمتر خواهد بود، میشه شبیه کالاهای اساس. مثلا میوه‌جات جانشین پذیرترند نسبت به یک دیگر. اما مثلا نمک چی میتونه جای نمک رو پر کنه؟ فقط تبلیغات منفی. ای بگن که این سم سفید است، این ضرر دارد، تا مردم استفاده نکنند. و الا چیزی که بالاخره بتونه جای نمک رو بگیره ظاهرن یا نیست یا اگر باشه خیلی کمه دیگه. بقیه موارد هم باز به نوعی به این برمیگردن، خیلی این عامل مهمیه در این که کشش به سمت یک کالای بیشتره یا کمتره، باید دید که جانشینای بیشتری داره یا نداره. یه مورد دیگه تعدد موارد استفاده از کالاست. بعضی از کالاها هستند کاربردهای زیادی در زندگی افراد دارند، جاهای مختلفی اینها مورد استفاده قرار میگیرند، اما بعضی از کالاها اینچنین نیستند. در اینجا هم گفته میشود باز هر چه تعدد کالا در موارد تعدد موارد استفاده کالا مورد استفاده کالا بیشتر باشد کششش باز بیشتر خواهد. مثلا بعضی از فلزات مثل آلومینیوم اینا در خیلی جاها در صنعت هواپیماسازی و اتومبیل سازی، سیمها، ابزارآلات، در و پنجره و اینها، خب ساختمون موارد استفاده فراوانی داره. کششش بیشتره، یعنی باز حساسیت نسبت به اون در بین مردم بیشتره، باز کمتره. نظر شما لم اقتصادیش چی میتونه باشه؟ منطق اقتصادیش
اینجا اگه قیمت تغییر کنه راحت رهاش نمی کنن، حساسیت نداره.
این به احتمال بسیار زیاد باز برمیگرده به دانشین پذیری، یعنی شاید از این جهت گفته میشه که چون کالا کالای مهمیست دارای موارد استفاده مختلفیست، خب قیمت همینطوری بره بالا اینها با درآمدشون نمیصرفه، دنبال ابداع موارد جانشینی میفته. به همین خاطر باز برمیگرده به جانشین پذیری. بله؟ من چی دومورد میگم؟ عرض کردم اینا برگشتشون به همدیگه است، عمدتا به همون جانشین پذیری برگشت داره، او اصل و اساسشه. شاید منطق اقتصادیش این باشه، حالا میگم تو این کتاب نوشته یه مقدار خودم هم تأمل کردم، احتمالا همین باشه که بعضی از کالاها به این شکل است. الان تو قیمت نفت و اینها گاهی گفته میشود که یه وقت میگن خب این بالاخره غربی ها، اروپایی ها، کشورهای دیگه از ما دارن نفت میخرن دیگه، کشورهای منطقه، چرا این کشورها جمع نمیشن؟ نفت هم تقریبا در انحصارشون هست که قیمتشو بالاخره 10 برابر کنن، 100 برابر کنن. اقتصاد کشورها هم نفتیه. در مقابل گفته میشه اینطوری هم نیست، خب اونا یه دفعه ببینن که باید بابت نفت این اندازه هزینه هنگفتی بپردازن، میفتن دنبال انرژی های جدید به گونه ای که از نفت دیگه کلن مستغنی بشن. یه مدت سختشون میشود، اما این فکر جدی میشود در ابداع انرژی های جدید. انرژی هسته‌ای رو خیلی تقویت میکنن، انرژی های غیر هسته‌ای شاید مثلا این کار رو کنن. انرژی ها فقط اینا نیست که بداخل نفت و گاز و اینا که نیست، هسته‌ای نیست. خب یه زمانی انرژی هسته‌ای نبود، اون وقت مخیله کسی نمی گنجید که غیر از اینم انرژی بوده باشد. خب ممکنه انرژی های دیگری هم تو آدم باشد از جنس غیر هسته‌ای مثلا. این هم چون موارد استفاده بسیار گسترده است، افراد بیشتری باش درگیر هستن، اگه خب قیمت هم اینطوری بره بالاتر، هواپیماساز از یک جهت دنبال ابداع جانشین براش میفتد، سیم الکتریکی ساز از یک جهت میفتد و بالاخره کل کشور بسیج میشود برای اینکه بالاخره جای این آلومینیوم یه چیزی در بیاد. تا مدت حق با شماست، اما در بلند مدتش این هر اصلا در بلند مدت بیشتر است، اما در و در مجموع هم بیشتر، اما در چیز این مثالاش از میکنیم دیگه. الان مثلا ما تو بنزین و اینو تحریم شدیم، بعض استفاده از سی ان جی ها مطرح شد. چرا قبلا نبود سی ان جی ها؟ کسی تو کشور به فکرش نبود چرا؟ اما بحث تحریم جدی بنزین مطرح شد، خب به عنوان یک سوخت جایگزین برای حمل و نقل و ماشینا سی ان جی ها تو کشور ترویج کرد. اما اگه راحت بنزین می اومد با قیمت پایین و بحث تحریم اینا در میان نبود، نیازی به این همه سرمایه گذاری ها نه. شاید از این بابت باشه بیشتر.
خب
چی؟
سوخت
پاکش که حالا خیلی پاک و این ها اونا مهمه، نه ولی به این اندازه نه. مثلا یه وقت تحریم خیلی جدی بشه و صنعت حمل و نقل بخوابد، چرخش اقتصادی میخوابد. حمل و نقل بسیار مهمه، رد و بدل کالا و مخصوصا سلیقه مصرفی مردم هم که دیگه شکل گرفته بر اساس اینکه تعطیلات و اینا خیلی مسافرت ها باشد، استفاده از چیز پدیده تکثر نشینی و امثال اینها، حالا اینا رو باز یه طور میشه سختی بوده، اما اون بسیار مهمه، یعنی نسبت به سوخت پاک بودن و در اولویت های بعدی قرار میگیره. اما یه وقت نباشد اصل حمل و نقل میخواد. یه عامل دیگرش موارد مربوط به آن کالا، یعنی هر اندازه یک کالای درآمد یا ثروت بیشتری از فرد را به خودش اختصاص دهد، کشش آن هم باز بیشتر. مثلا ماشین رو در نظر بگیرید نسبت به کفش. ماشین درآمد بیشتری از یک فرد رو میطلبد تا ماشین بخره، کشش بیشتری هم دارد، به این معنا که هر حساسیت نسبت به افزایش ماشین خیلی بیشتره در میان مردم. یه در چون قیمت بیشتری دارد، قیمت بالاتری دارد، 10% افزایش این خیلی پول میشود. ماشینی که 50 تومن قیمتشه 10% افزایش قیمت داشته باشه، میشه 55 میلیون افزایش قیمت. 5 میلیون برای خود یه فرد معمولی پولیه، سختش میشه. همین که میبینه نه 50 تومنی شد 55 میلیون، نمیخرد یا بسیار کم میخرد، در بازار تعداد خریداران کم میشه. اما کفش نه، کفش مثلا کل کفش 50 تومنه، 10% هم بره بالا میشه 55 تومن، و خیلی کسی متوجهش نیست. یه عامل هم یکی هم سطح قیمت که در این نمودارش ارز کرده، در قیمت های بالاتر کشش بالاتر است، در قیمت‌های پایین‌تر کشش پایین‌تر است. در بحث کشش حالا دیگه به همین اندازه بسنده میکنیم، خیلی وارد جزئیات ریاضی و فرم محاسبه اعدادی و اینا نمیشیم، در این حد برای شما انشاءالله کفایت میکنه. حالا خواستیم که با اصطلاحش آشنا بشید و یکی از مواردی است که بالاخره به درد مدیریت اقتصادی و اینها بیشتر میخورد تا اونها واکنش به اصطلاح متقاضیان خودشون رو بسنجند. چون یکی از مؤلفه های مهم در اقتصاد بحث پیشبینی است در هر سطح مختلف، و یک بنگاهدار موفق کسی است در اقتصاد که بتواند رفتار متقاضیان و مشتریان خودش را درست پیشبینی بکند، که بگه من اگر این حرکت رو انجام دادم در قیمت که دست خودم مثلا هست این تغییرات رو انجام دادم، پیشبینی می شود که مشتریان من چه برخوردی خواهند داشت، اونها مصرفشون رو کم می کنند یا نه، اگه کم می کنند چه اندازه کم می کنند. با توجه به اینها می تواند میزان درآمد خودش را تغییر بدهد و افزایش بدهد. خب این ارتباطش با بحث کشش است. فصل بعدی ما اصول نظریه مصرف کننده است. رفتار مصرف کننده اصلا بر چه اساسی شکل میگیرد و بهترین مصرف کننده بر چه اساسی تقسیم میگیرد و چه میزان از یک کالا با توجه به محدودیت بودجه ای که دارد باید مصرف کند. این هم باز با مدیریت از طرف مصرف کننده. به نظر شما اصل هدفی که مصرف کننده به دنبال استفاده از یک کالا چیه؟ مثلا یه مصرف کننده چرا دنبال کالاها هست؟ رفع نیاز، بهره‌مندی، کسب رفاه، درسته. که در اقتصاد اسم این با عنوان مطلوبیت بود. مصرف کننده به دنبال کالایی است که براش کسب مطلوبیت، یوتیلیتی، حرف اولش هم یوه. پس یعنی دنبال کالاهای مطلوب است. هیچ آدم اقتصادی به دنبال کالاهای نامطلوب نمی رود، یعنی از یک کالایی خوشش نیاد در این حال برود و بابت اون کالا پول هم بپردازد، هم وقت صرف کند هم پول بپردازد، در این حال هیچ مطلوبیت و رضایتمندی هم براش ایجاد نکرده باشد. اگه کسی این کار رو انجام بده، این در اقتصاد گفته می شود که موضوعاً از دایره اقتصاد و تخصصاً خارج است. بحث ما درباره انسان‌های عاقل اقتصادی است که اونا بر اساس مطلوبیت‌های خودشون کار میکنن. اما خب این بحث مطلوبیت در اقتصاد سرمایه داری خلاصه میشود در مطلوبیت مادی، مطلوبیت شخصی مادی دنیوی، ولی در اقتصاد اسلامی خب به یه نحو دیگری بهش گفت پرداخته میشود که مطلوبیت اهم از مطلوبیت مادی و معنوی است و اهم از دنیوی و اخروی است. همه اینها در شکل گیری مطلوبیت مؤثر. حالا اینا برمیگرده باز به همون مبانی و پایه های مکتبی که از مطلوبیت چه چیزی در نظر گرفته بشود. پس مطلوبیت یعنی همان رضایتمندی یک فرد از مصرف یک کالا. خب وقتی میزان مصرفی که یک فرد از یک کالا دارد و واحدهای متعددی از این کالا مصرف میکند نه یک واحد، در اینجا اصطلاحهای دیگری شکل میگیرد تحت عنوان مطلوبیت کل. یک اصطلاح مطلوبیت نهایی هم یک اصطلاح دیگری، میزان استفاده ها فرق. مطلوبیت کل با اصطلاح EU نمایش داده می شود. Total Utility TU. مطلوبیت نهایی هم M. Maximum Utility. تو اقتصاد حالا دو گروه هستن. بعضی از اقتصاددانان حتی برای معتقد بودن که میزان مطلوبیت افراد قابل شمارش هست. یعنی میتوان گفت اینطوری ادعا کردن، خب ادعای باطلی است. مثلا یکی یه سیب بخورد، میشود گفت که این چند یوتیل، یوتیل هم واحدشه، مثلا 8 یوتیل مطلوبیت براش حاصل شد. دو تا سیب بخورد، میشه گفت با خوردن سیب دوم 7 واحد یوتیل مطلوبیت براش حاصل شد. و میگفت اینا قابل شمارش. حالا اون زمان مخصوصاً در چند صد سال قبل این مسئله مطرح شده، اگر هم الان گفته بشه شاید بالاخره با امکانات امروزی شاید بعدش به این اندازه نباشد که در زمانهای قدیم بوده. یکم این جای تعجب است این حرف از اینها که گفته قابلیت شمارشی داره. بعدن گفتم که حالا بله، ما میتونیم بگیم که نه، شمارشی به اون معنا نیست دقیقاً، که بگیم یکی مثلا یه آب میوه خورد اینقدر، آب میوه دوم اینقدر، یا از این کالا این واحد مطلوبیت میبرد، از اون یکی دقیقاً این اندازه. درسته که اینطور شمارشی نیست، اما حالت ترتیبی دارد. ترتیبی یعنی اولویت دادن، که میتوان گفت مثلا یک فرد از خوردن یک لیوان آب میوه مطلوبیت بیشتری میبرد تا خوردن یک لیوان آب خالص. حالا عددشو نمیدونیم، آیا آب لیوان آب میوه مثلا برای این فرد 20 یوتیل دارد، آب خالی 5 یوتیل دارد، یا اون 15، این 6، 7، 8، اینو نمیدونیم. اما در این حال این گفتنی است که حالت ترتیبی بله، مطلوبیت اون الف از مطلوبیت ب بیشتر است، اما چقدر بیشتر است دیگه نمیدونیم. این دیگه اتفاق نظریه، بله به این میشه رسید، اما این که گفته بشه دقیقا این عدد براش حاصل میشود، نه، اون که دیگه باید یک دستگاه مطلوبیت سنجی اختراع بشود. پرد وقتی این را مصرف کرد، بالاخره به انسان این دستگاه رو بزنن تا ببینن چقدر، مثل دستگاه فشار و خون و امثال اینا. ولی خب مطلوبیت تو اینا مثل فشار و خون اینا نیست که، بالاخره یک امر روانی سلیقه‌ای هست و فرق. حالا بر اساس مبنای اونایی که گفتن اولش پیش میدید، اینا میگن که مثلا فرد بیاد یه واحد مصرف بکنه، از این یک واحد فرض کنید 10 واحد براش مطلوبیت حاصل میشه. واحد دوم که بیاد مصرف کنه، واحد دوم مطلوبیت کلش میشه 18. واحد سوم که مصرف بکنه مطلوبیت کلش میشود 26 واحد. مثال 4 مصرف بکند مطلوبیت کلش میشود 30 واحد. حالا این مطلوبیت نهایی یعنی چی؟ مطلوبیت نهایی یعنی آخرین واحدی که مصرف کرد چه اندازه در میزان مطلوبیت رو مؤثر بود. این واحد اول که مطلوبیت نهاییش همین خودشه دیگه، یه واحد مصرف کرد، مطلوبیتش چقدر تغییر یافت؟ همین 10. بله؟ یه لحظه خب نه چیز نیست، تعلیمه بیشه. واحد دوم که مصرف میکنه مطلوبیت کلش رو 18 18 منهای 10 8 مطلوبیت نهاییش 8 یعنی واحد اول برای این 10 واحد یوتیل 10 یوتیل مطلوبیت آورد، واحد دوم همون اندازه است اما چون یه واحد قبلش مصرف شده دیگه اون اندازه مطلوبیت رو نداره، 8 دارد اما کمتر از اون داره. مطلوبیت سه این منهای شش، حالا اینم بگی 28. مطلوب واحد بعدی 4. هی میبینید چه اتفاقی میافته نزولی. اینو میگن مطلوبیت نهایی، یکی از قوانین اقتصادی در نظریه رفتار مصرف کننده اینه. میگن مطلوبیت نهایی کاهنده و نزولی است، نزولی بودن مطلوبیت نهایی. این تا کجا اتفاق می افتد؟ تا چند واحد مصرف می شود؟ تا جایی که مطلوبیت نهایی صفر شود. در واحد پنجم این 28 می شه 30. بس شما در مکنید در این 3 مطلوبیت نهاییش 2ه. در واحد 6 این میشه 22، این باز میشه 3، مطلوبیت نهاییش 0. 6 رو ادامه بده این 3 میشه 28، این منفی 2. یعنی واحد مصرف میکنه مطلوبیتی براش حاصل نمیکنه که هیچ، بدش هم میاد. خب دیگه میگن انسان عقلایی انسانی است که تا اینجا مصرف کنه دیگه، تا جایی که صفر باشه، از این بیشتر نرود، تا مورد قبلش تا اینجا، تا جایی که صفر بشه، که این نقطه رو میگن نقطه اشباه. در اینجا دیگه پر شد، سیر شد. حالا تو خود خوردن اگه مثال بزنیم، خوردن خب دقیق تره دیگه. خب یک فردی به یه اندازه تشنه است، میاد مثلا چای بخوره، لیوان اول خیلی بهش میزنه، مطلوبیت بیشتری عایدش میکنه، لیوان دوم مطلوبیت داره اما نه به اندازه اولی، اولی میگه یه چیز دیگه بود، سومی باز نه به اندازه دومی، چهارمی نه به اندازه سومی، تا میره میره. خب حالا به شیش گرسی در اونجا ببرسته میگه ظرفیت نداره، اگه بخوره اتفاقا حالش بد میشه، خراب میشه، پس دیگه نباید ادامه بده، مطلوبیتی براش نداره. بله یه سی شد، یعنی یه چیزی خریده اما تو مطلوبیت خودش هیچ تأثیری نداشت. خب حالا تا اینجا کفایت میکنه انشالله، طرح بحث شد، فقط بحث نظریه مطلوبیت. بعدش بحث این میشه دو تا یک کالاست فعلا، بعد دو تا کالا میاد وسط، فرض میکنیم در عالم دو کالایی زندگی میکنن، هر کدام از اونها هم برای خودشون اینطور مطلوبیت هایی دارن و این فرد یه درآمد محدودی دارن. حالا این درآمد محدودش را بین این دو کالا چه واحد از این x بخره چه واحد از y بخره، در این حال مطلوبیتی هم که کسب میکند بالاترین میزان مطلوبیت باشد. عمل کردن اقتصادی یک مصرف کننده به این است که تا میتواند مطلوبیت کلش رو ببره بالاتر. اگه میتونه، ببینید اینجا مثلا فرض کنید مشکل درآمدی ندارن، محدودیت بودجه ندارد، خب باید تا 6 بیاد. اگه بیاد تو این 18 خودشو متوقف کنه، میگم دستت بود میتونستی 24 واحد، میتونستی 28 واحد، میتونستی 30 واحد کسب کنی، چرا کسب نمی کنه؟ دستش هست اما یه زمان دستش نیست، نمیتونه اینم بیشتر بخره چون درآمدش نمیرسه و با یه کالای دیگری هم هست، اونجا محدودیت قید بودجه مطرح. نباشه. حالا ان شاء الله هفته بعد که ظاهرا دیگه تعطیل است و دو هفته دیگه الان فعلا عنوان تر شد سر مطلب.